لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 54 تفسیر سوره الرحمن که جلسه آخر هم می شود، انشاءالله که خداوند ما رو مورد رحمت عامه و خاصه خودش قرار بدهد. این سوره با رحمت واسعه الهی که کلمه الرحمن است و با نام خودش بعد از بسم الله آغاز شد و در پایان سوره هم با نام مبارک پروردگارمون که دو سه اسم در اینجا بیان شد، رب و ذلجلال و اکرام، خداوند اکرم، خداوندی که صاحب جلال و جمال است و خداوندی که مربی جهان هستی است، به ویژه اشرف مخلوقات که انسان است. کلمه تبارک 7 مرتبه در قرآن آمده و سوره تبارک هم هست، اما خود این کلمه که از برکه هست، به معنای برکت، به معنای ثبات، به معنای ماندگاری، به معنای دوام، و چون یک چیزی ثبات و ماندگاری داشته باشد و دوام، برکاتش بیشتره. مثل یه چشمه ای که خشکسالی باشه، آبسالی باشه، باران و برف کم بیاد، زیاد میاد، بعضی چشمه ها هیچی در اونها نوسان پیش نمیاد، این چشمه های با برکت. نعمت های الهی، برکات و خیراتی برای همه جهان هستی، به ویژه برای انسان داره که خداوند همه را برای انسان آفریده. خداوند همچین که در این سوره نعمتهاشو برای انسان بیان کرده، از اول تا آخر نصف سوره تقریبا یا بخش اول نعمتهای مادی و معنوی دنیا رو که مطرح کرد، فرمود و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، باقی است، پاینده است، ثابت است وجه مربی تو، وجود مربی تو، مربی تو که صاحب جلال است و کرامت. خب ببینید، در خود این کلمه که در آخرین آیه آمده است و در وسط، تبارک اسم ربک، خطاب به شخص خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. نفرموده است که ربکم، مثل سوره علق 5 آیه ای که اول وحی آمد، اقرأ باسم ربک الذی خلق، نفرموده اقرأ باسم ربکم. در این دو آیه هم که نعمت های الهی بیان شده، این نشانگر این جمله کلام خداست در حدیث قدسی که لولا کلما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی و بنا نبود وجود تو در این جهان هستی بیاد، من جهان هستی رو نمی آفریدم. رو این حساب هم به نظرم به خاطر جایگاه بیبدیل خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و سلم در دو مرتبه در این سوره خطاب کرده است، بعد از نعمت‌های دنیوی و اخروی و بهشت‌ها و مقام قرب الهی، فرمود تبارک اسم ربک، مفرد، خطاب به شخص پیامبر صلوات الله علیه، نام مربی تو، اون کسی که تو رو تربیت کرده، اون کسی که جهان هستی رو تربیت کرده. خب خود این نکته ای مهم باد درش باشد که هر کسی به اندازه در خور فهمش مطالبی میفهمه. خب تبارک اسم ربک، مبارک است نام پروردگار تو، نام پروردگار تو، یاد پروردگار تو، عبادت پروردگار تو، اطاعت پروردگار تو، همه اینها قانون مربی تو، قانون تربیتی او، راه عملی که ارائه کرده است به وسیله کتاب‌های آسمانی و انبیایش و اولیایش، همه اینها خیرات و برکات. و اینجا که میگم مبارک است نام مربی تو، چرا نمیگه مبارک است نام خدای تو؟ چرا اسمای دیگه رو نمیورده؟ برای این که اصل بحث تربیت، اصل بحث این است که خداوند همه انبیا، همه اولیا، همه کتاب‌های آسمانی رو فرستاده و همه قانون‌ها رو درست کرده تا انسان اشرف مخلوقات رو تربیت کنه. لذا شما ببینید در جاهایی که بحث سازندگی مطرح میشه، بحث کلمه رب در قرآن میاد و در آیات. اینجا هم که در نعمتهای دنیوی و اخروی وجه ربک آمده، اسم ربک آمده. جالب اینه که بعد از اسم ربک و وجه ربک ذل جلال و الاکرام اومده. چرا؟ به خاطر اینکه مفسرین و اصول عقاید میگن ذل جلال اشاره به صفات سلبیه الهی است که خداوند منزه از اونهاست، مثل رؤیت، دیدن، جسم بودن، مکان داشتن، اینها صفات سلبیه است که خداوند منزه است از این که این محدودیت ها رو داشته باشه، چون دیدن و جسم و مکان و همه اینا محدودیت آفرین و خداوند محدود به حد نمیشه، وجود میشه. اکرام هم بیان کردن صاحب اکرام اشاره به صفات ثبوتیه است، مثل قادر بودن، عالم بودن. خب خداوند کارایی که انجام میدهد همه اش اشاره به این است که این کارها ناشی از صفات اوست. مثلا انسان را آفریده، خب اشاره به اینه که او خالق دیگه، یکی از صفات خدا. همین که این نعمتها رو برای ما روزی قرار داده، این فعل خداوند که به ما روزی داده اشاره به صفت خداوند است که رزاق است. و تمام اسما و صفات حسنا که در جوشن کبیر میخوانیم، این اسما و صفات حسنا اشاره به در واقع اون افعالی که انجام میدهد خداوند، ناشی از اون اسما صفات حسنای الهی است. که اسماء الهی اشاره به صفات اوست، صفات او عین ذات اوست. ما ممکنه جاهل باشیم، اما انسان هم باشیم، اما خداوند عالم است، یعنی جزء ذاتشه. علم جزء ذات ما نیست. بعد از اینکه به دنیا آمدیم کم کم یه چیزایی یاد میگیریم، یه علم نسبی به دست میاریم. این علم نسبی ما جزء ذات ما نیست، به دست آورده. اما اسماء و صفات و اسنای الهی جزء ذات الهی است. رحمانیتی که اول سوره آمده است منشأ همه برکات و خیرات خداوند است برای همه موجودات، به ویژه اشرف مخلوقات که انسان است، که همه را برای انسان آفرید و همه را هم مسخر او قرار داد. که این افعالی که خداوند عرض کردیم از صفات او سرچشمه میگیرد، آفرینش جهان هستی ناشی از خالقیت است. این که خداوند قادر است، حکیم است، عادل است، این عدل و قدرت و حکمت و این صفات الهی بر همین مبنا انسان را آفریده است، کرات را آفریده است. لذا همه اینها در آفرینششون حکمت، عدالت، علم، ظرافت، دقت، نظم، همه اینها حاکم هست. لذا انسانی که میخواد در این جهت تربیت بشود باید توجه کند که تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام، ما هم بیام از نام پروردگارمون، یاد پروردگارمون، عبادت پروردگارمون، اطاعت پروردگارمون. خب ما اگر بخوام اطاعت از پروردگار کنیم، از خدایمون داشته باشیم، باید اطاعت از پیامبرم داشته باشیم، باید پیامبر از جانشینان پیامبر هم اطاعت داشته باشه، از علما و مراجع هم اطاعت داشته باشه، تا این نام و این یاد و این اعمال برای ما برکات داشته باشه. چرا؟ برای اینکه امام باقر علیه آلاف و تهیت و سنا در تفسیر این آیه شریفه میفرماید، اینکه خداوند فرموده است تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام، امام باقر علیه السلام فرمود نحن جلال الله و کرامته، ما جلال خدا هستیم. این که میگیم هر کس میخواد خدا رو در این عالم ببیند، در جمال جمیل محمد و آل محمد ببیند، به خاطر این است که خود اینها مصداق جلال اله. جلال الهی رو میخواییم در خارج ببینی، در سیمای وجود بقیت الله العظم امام زمان. کرامت الهی رو میخواییم ببینی در سیمای او، التي کرامتی که اکرم الله تعالی تبارک و تعالی العباده به طاعته. میگن خداوند ده اکرم الاکرمین که صاحب جلال و کرام است، اکرام است، میخوای ببینی بنده یا شما آیا مشمول کرامت الهی هستیم؟ لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو مورد کرامت قرار دادیم. کدوم بنی آدم؟ اون بنی آدمی که به طاعتنا خداوند کرامت کرد بندگان را به وسیله اطاعت ما. لذا میگیم در زیارت جامعه سجیت و کمال کرم، عادت و کمال احسان، خطاب به مقامات معصوم. پس عزیزان اگر ما بخواهیم کرامت الهی شامل حال ما بشه، و در این کلاس کرامتی که در غار حرا با یک نفر شروع شد و امروز میلیاردی و میلیون ها انسان در این کلاس کرامت از جهت اعتقادی و عملی نسبی حضور دارن، باید اطاعتمون بره بالا، تسلیممون در مقابل همه قوانین خدا، اقتصادیش، خمسش، عبادتش، نمازش، اخلاقش، رفتارش، تربیتش، سیاسیش، جنگش، تو همه مسائل در همه زمان ها از اول عمر تا آخر عمر جوری زندگی رو برنامه ریزی کنیم که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم رو در همه ابعاد زندگی از بود اخلاقش گرفته تا جهادش پیش رفتن، به تعبیر دیگر از سفیدی نمک تا سیاهی زاغان بریم جلو. نباشه به بعضیش ایمان داشته باشیم به بعضیش کافر بشیم، نماز بخونیم خمس ندیم، خمس بدیم زکات ندیم. باید این تسبیح دانه هاش کامل باشد. دین یعنی مجموعه قانون، اگر این کامل شد دینمان هم میشه کامل، و اگر اطاعت ما کامل شد ما مورد کرامت الهی هستیم. خداوند انشاءالله همه ما رو کمک کند برای رسیدن به این مقصود و این هدف بزرگ. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه دوازده.